بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 416 مورخ 11 بهمن ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره آیه 21 تا 25 بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم. بعد از اون بیان مختار گفته شد، به پایان بردیم این بحث رو. فقط اون وقود و هنناس و الحجاره، چون دیدم برخی از دوستان سوال کردن، من باید یه توضیحی بدم. گفتم من تا آخر آیه 25 رو هم توضیح دارم. بالاخره به چه چیزی توجه میکنید در بحث حجاره؟ من عرض کردم اگر به لحاظ این بستری که بستر شرک باشه، حجاره به همون معنای بت با همون توضیحات که دادیم خیلی مناسب و خوبه بود. ولی اگر احیانا بخواد به معنای عامی که حتی اون آیه دیگری که در مورد مؤمنان بود که قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونجا که گفته شده، او رو نگاه کنیم و کلن بخوایم بگیم حجاره یعنی اون سنگی که سوخت جهنم میشه. و بعد گفتیم دو جور گفته شده، گاهی گفته سنگ گوگرد کبریت و گاه گفته شده سنگ مطلق، که کبریت وقتی گفته شده که عرض کردیم ابن عباس داره بهش اشاره میکنه، گویا از روایت من دیدم، روایتی هم الان هست همینجا دست دوستان به ما گفته بودم، من نگاه کردم، تبرسی در احتجاج از امیرالمؤمنین در حدیثی است که ولقد مررنا معه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به جبل. من همراه رسول الله داشتیم، ما با رسول الله داشتیم با هم کنار کوهی عبور می‌کردیم. فاذن الدموع تخرج من بعضه، عشق این کوه به اصطلاح جاری شد از بخش از بعضی از این کوه. فقال له النبی صلی الله علیه و آله ما یبکی که یا جبل، ای کوه چرا گریه میکنی؟ فقال یا رسول الله کان عیسی مر بی و یخوف الناس بنار وقودها الناس والحجاره، چون حضرت عیسی که اینجا میگذشت داشت به مردم رو میترسوند و مردم رو انذار میکرد به آتشی که وقودش ناس است و حجاره. فانا اخاف ان اكون من تلك الحجاره، من میترسم از اون سنگای باشم که باید برم جهنم و بشم به عنوان سنگ برای سوخت. قال له لا تخف، ای کوه نترس، تو اون سنگ نخواهی شد. تلك حجاره الكبريت، اون منظور حجاره سنگ به اصطلاح گوگرده. فقر الجبل و سکن، باعث شد کوه دیگه آرام گرفت از ترسی که داشت و گریه که میکرد. فقر الجبل و سکن. این رو تو برهان تفسیر قرآن جلد 5 صفحه 424 آمده، تو تبرسی هم در احتجاج آمده. حالا این رو که عرض کردیم، اینجا الان میبینید داره تفسیر میشه به کبریت، یعنی سنگ گوگرد. و سنگ گوگرد خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که به اصطلاح خیلی سوزانندگی فراوان، بلکه انفجار آتشه، یعنی آتش پی در پی شدید میشه، سوختی داره که پی در پی انفجار آتشیه. خب این بیان گفتیم یک بیان از اون بیان هاست، و یه بیان بعدی هم بود که عرض کردیم، یعنی مطلق حجاره. بنده خودم مایلم اگر الحجاره رو گفتیم به معنای همین کبریت بگیرید، باید عهد بگیرید، یعنی اون سنگ مخصوص مال سوخت، که بشه کبریت، بشه گوگرد، سنگ گوگرد. و اگر به معنای الهجاره رو همینجور نگه داره که الهجاره هیچ قیدی نخورده و ظاهرش هم همینه، این یعنی مطلق سنگ. و بعد گفتیم چون سنگ اصلا نمیسوزه، سنگ شما توی تنور میذارید این نمیسوزه که، این تازه میشه چی؟ به عنوان یک چیزی که یک کمی سرخ بشه دیگه، بیشتر از این نیست، خودش آتش بگیره و خودش بشه سوخت آتش، خودش بشه بسان هیزم برای آتش، اینجوری اصلا نیست. ولی جهنم چیه که به حدی ذوب میکنه اینها هم میشن به عنوان سوختش سنگ، که اون داره شدتش اشاره میکنه، که خودم مایل به این شدت هستم. یعنی بیشتر میگم الحجاره‌ای که گفته شده، اگر بخوایم از این حجاره یه بوتی در بیاریم به حسب این سیاق بخوایم نگه داریم، بیشتر دوست دارم مطلق بگیرم و اون کبریتی که رسول الله گفته یک مستاق اتمش میشه، یعنی سنگ خاصی که باز سوزندگی هم داره. و الا یعنی و این خیلی دعب معصومین اینجوری هست، یعنی گاهی به یک موردش اشاره میکنن، یعنی 10 مورد هم داره یک موردش اشاره میکنن، و بعد برای اینکه اینم دلداری بده و تو نه تو سنگی نیستی که باید بری جهنم، این کافیه، همین قدرم که بگه کافیه. بعضی میگه آقا بلخه داره میگه این سنگ نه آن سنگ، نه سیاقش اینجوریه. در روایات اهل بیت من فراوان، حالا میرسیم جلوتر من توضیح میدم، موارد بسیاری است یک مورد رو میگن که طرف آرام بگیره. مثلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، آیه ظاهر گفته شده و بعد این طرف از ظاهر تا از ظاهر گفته یک کمی در زحمته، احساس میکنه این چجوری میشه ظاهر باشه خدا. به سرعت اهل بیت میگه ظاهر به معنای غالب، زهره یعنی غلبه، ظاهر به معنای غالب، این طرف آروم میگیره. راست هم هست، یک معناست، یک تفسیر درستیه، ولی به حسب سیاق ظاهر و باطن نگاه کنید، ظاهر یعنی چی؟ ظهور در برابر بطون مشخصه. اهل بیت چرا این کار رو میکنه؟ اونم درسته، یعنی از نظر بحث تفسیری اگر کسی نگاه کنه انواع تعویل عرضی میشه باید کرد، این کار رو کرده این طرف آروم شده. واضح هست؟ ما برای اینکه بعضی ها را بهشون بگیم یک مورد رو میگیم خوبه دیگه، اینه اشکال ند، چون وقتی نمیکشه هیچ وقت نمیایم بگیم آقا این جوریه، منظور اونه باید بگیم یعنی چیشون نمیتونه همراهی کن. خودتونم من میدونم اگه با یه نفر روبرو بشید که ببینید داره براش مشکل ایجاد میکنه، یکی از مواردی که خیلی خوبه که اون میتونه درک کنه و براش آسان باشه اونو میگه تمامش میکنه. واضح است چند از این موارد تو روایت اهل بیت فراوان داریم که از این دست کار، این باید متوجه باشید داره چه میکنه. اما باز خود همین اهل بیت جوری هم هو ظاهر رو جایی توضیح دادن که ظهور در برابر بطونه، یعنی همین اهل بیت توضیح میدن از یه طرف هم ظاهر و معنی غالب هم میگن، ظاهر و معنی غالب هم درسته حقه. که من دیدم یکی از این تفکیکی ها وقتی این آیه رو خوندم گفت اهل بیت گفتن ظاهر و معنی غالب. خب ببینید یک کمی اگر قرآن رو نگاه میگرد هو الاول و الاخر، اول در برابر آخر معناش واضحه، هو الظاهر و الباطن در برابر هم قرار بگیرید مشخصه یعنی چی. میدونم نمیدونم چرا اصلا نمیتونست قبول کنه، میترسید که اگه این قبول کنه اوضاع به هم بریزه. خب ما اینا رو میگیم چیه؟ یعنی معاریض کلام اهل بیت رو متوجه نیستی تو، و الا با این میخوای یه جای دیگر درست کنی. فقط نیست که خود اهل بیت خود جای دیگه هم گفتن ظاهر رو جود دوزیدن در برای باطن قرار گیم. میخوام این رو بگم لطف کار رو که در نظر بگیریم با این کبریت گفتن رسول الله او رو راحت اون. خب پس یک جنس خاصی است. آره کبریت هم جزء حجاره است. لذا خودم معتقدم الحجاره اینجا رو اگه به حال خودش بذاریم مطلق حجاره میشه، و باز میتواند خود این حجاره تمثل حجارت قلبی انسان هم باشه، اونم برای خودش میتونه معنادار باشه. واضح است هم چرز میکنم حجاره قلبیش، یعنی به تعبیری حجاره که اینجا گفته میشه یادتون باشه جمعه حجاره یعنی سنگ ها. دقت میکنه سنگ ها، الحجاره یعنی سنگ ها، نه صحبت یک سنگ. دقت میکنه جنس سنگ هم حتی نگفت، سنگ هاست. الحجاره ای که اینجا داریم جمعه، دقت کنید وقود و هنناس و الحجاره، حجاره جمعه، جمعه حجره. لذا یادتون باشه یعنی سنگ ها، اگر او باید میگفت الحجر. دقت میکنید الحجر، ولی میگه الحجاره، یعنی سنگ‌ها. تا این سنگ‌ها گفتن یک فضایی داره که نشون میده تنوع سنگی هم میتونه داشته باشه، یعنی حتی کبریت باشه میتونه غیر کبریت هم باشه. من توضیح دادم وقود در لغت نه یعنی به اصطلاح اون آتش زنه، حتی مثلا چیزی که فقط موجب آتش میشه، آتش گیره هست، یعنی اونی که موجب میشه. ببینید اینا، این آتش نیست، شما هیزومی که میزه یه دفعه نمیدونی شعله ور شد. وقود یعنی اونی که آتش رو شعله ور میکنه، یعنی اون ماده‌ای که میذاری، ماده آتش گیرنده، سوخت، تعبیر کنید سوخت، ماده آتش گیرنده، هیزوم. هیزوم منو به نظر خیلی واضحه، من لفظ هیزوم رو تو قرآن حطب هم اومده، یعنی داریم حطب هم داریم، حطب، هیزوم واضح است، حسب و حطب و به اصطلاح وقود، اینا یک معنا دارن، یعنی بحث هیزوم یادتون باشه، سوخته. و حالا بر اساس این ناس خود سوختن خیلی معنا داره، یعنی باعث شد بگیم آقا چی در ناس میگذره که خود میشن هیزوم؟ حالا میسوزن درست، اما خود هیزومن چرا؟ گفتیم تمام اعمال جزء جان میشه، لیس الانسان الا ما سعا، و همین عمل که جزء جان شد این ماده سوزاننده میشه، ما همین مثل هیزوم میشه، این اینجوری واسه دنبال این بود. خب همین حرفا در مورد حجاره گفته شده. این حجاره رو ما در عینی که عرض کردم حجاره یعنی سنگ ها، تا این توضیح رو میدید باید این شکلی که عرض میکنم، یعنی مطلق اصلش اینه، یعنی معنای اول اگر صحبت بستر شرک نباشه و بحث بت نباشه که بت هم جزء اونهاست، اینم درسته، یعنی اصلا تفسیر درستی است، خیلی هم خوبه. گفتیم اگر به معنای مطلق باشه که من عرض کردم اون آیه ششم تحریم بود، گفته بودیم آیه ششم تحریم، اون آیه جوری است که بستر شرک نیست، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اون بستر شرک نیست، که میتونم یک جوری به زحمت بزنم به شرک، گفتم میتونیم، ولی اصلش بستر شرک نیست. حالا که اینه چیکار کنیم؟ میگم اون رو اگه بخوام خوب معنا کنم، حجاره رو معنا مطلق سنگ بگیرید با همون توضیحی که عرض کردم. و چرا سنگ؟ سنگ اینجوری که اصلا بره تو آتش، حد اکثر اینکه یک کمی گرم بشه، سرخ بشه، یا نمیدونم شکل به اصطلاح برافروخته بگیره، ولی خود آتش نمیگیره. اما وقتی زیاد داغ باشه ذوب میشه، آهن ذوب میشه، سنگ ذوب میشه. لذا هر نوع سنگی، سنگ‌های فلزی هم اینجا جزء بشه، حتی این بحثی که الان اینجا میکنه دقت میکنه. نه نه ببینید، واقعی است، لطفی داره، به تعبیر دیگر تا میره اونجا حتی معنویه، معنوی صورت پیدا کرده، صورت برای خودش دلیل داره، مبرر داره، صورت اینها، اینا بحث جهنم سوری الان اینجا یادتون باشه، فقط معنا نیست، صورته، صورت تمثل به هر معنا، تمثل به معنی حقیقته، نه یه نیست چیزی هم باشه، اینا رو باید جوری معنا کرد که اونجا جا بیفته. خب حالا اینو گفتم، عرضم این بود که خواستم بگم اگه بخواد حجاره رو به این نحو بگیرید به نظرم تعبیر خوبی است. و حالا اون کبریت هم که گفته شده یکی از مصادیق، ما مصادیق عتم میشه، آره سنگ گوگرد هم جزء اون است، راست همینجوری بگیدم خوب اصلا جزء بشم میشه، اینو بگید بلکه از اون سنگ هایی است که در عین اینکه سنگه خوبم آتش میگیره، اشکال نداره، و بلکه انفجار آتشه، ولی در عین حال بشه ماده و نه فقط مثل فندکی که ما میخوام باشه یا چیز رو روشن کنیم، او کاری نداره که شعله ورش کنه، فقط روشنش میکنه، نه بحث شعله ور کردن، یا تو باشه وقود به شعله ور کردنش، یعنی ماده ای که بتونه شعله ور کنه. بر ترتیب اگه اینجوری معنا کنیم فکر میکنم بهتره، اصل سیاق رو من این میگم، لذا اگه من خودم باشم و این سیاق ها اینجوری بزنم، حجاره رو معنای سنگ میگیرم، و بعد سنگی که تا گفته میشه باید اون چیز تمثل بذر، مسئول اون ملکات ما باشه، ملکات سنگیه یادتون باشه، که خیلی باید رو این تأکید کرد که خیلی سفت و سخت شده در درون انسان، و گاه قلب سنگ شده را میگن، و عقودها الناس و الحجاره که به صورت اینجا. و اگر اینها باشه خیلی قابل قبول، از سیاق هم همینجوری میشم بفهم. خواستم بگم میتونیم تعدی کنیم از حجاره به معنای بت به جلوتر، جلوتر کبریت باز جلوتر بریم خود چی بشه؟ هم مطلق سنگا. شما فرمودید تمسد قلب انسان است. ما قلبم داره که اسد قلوب هم از میگم دیگه همین سنگ بحث اینه، حرفی نیست، ولی باید نشون بدیم برابریستای اینه. اون ملکاتی که در ما قرار میگیره خود به صورتی در میاد و باید توجه داشت. اونو ما میگیم صورتگری مناسب با اون عالم پیدا میکن. همین مثل کل ما رزق منها من سمعت رزقا قال و هذا الذی رزقنا من قبل، همین سبک بود دیگه. یعنی قبلا داشتیم اونجا هم میره، ولی اونجا صورتگری مناسب اونجا داره. خب صورت مناسب اونجاست. خب اینو گفتین تمام شد. به توفیق الهی اون بیان مختار ما در اینجا به پایان رسید. حالا ما باید این بحث اعجاز علامه طباطبایی رو بخونیم که خیلی هم مفصله. من نمیدونم باید به سرعت بخونم اینو تمامش کنیم، جاهای حساسش رو بیستیم، یه همچه کاری بکنیم. ظاهرش باید این باشه دیگه، چون بخوام خیلی بیستیم هم لطفی نداره. ولی متن رو میخونیم، همه رو میخونیم، به سرعت میخونیم. اجازه بدید کمی به سرعت خونده بشه. جاهای حساسش چرا میستیم و تلاش میکنیم بیشتر توضیح بدیم. جناب علامه طباطبایی در صفحه 58 بعد از اینکه به اصطلاح یه دو آیه رو معنا کرد و یه دو آیه هم بعدا معنا که ما خوندیم، دو آیه بعدی رو هم خوندیم و گفتیم، بحث اعجاز رو مطرح میکنه. ذیل این ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. ایشون بحث اعجاز رو مطرح میکنه و اعجاز قرآن هم یک بحثی است، از یک منظر قرآنی، از یک منظر بحث کلامی، از یک منظر بحث فلسفی. اینا همه رو باید دقت کنیم، این منظرها رو باید تو اینجا مورد بررسی قرار بدیم. علامه طباطبایی بحث فلسفیش هم میکنه، بحث قرآنیش هم میکنه، فضای کلامی هم که وجود داره التفات داره و بحث رو پیش میبره که حالا با هم میخونیم. ایشون اصل حرفش اینه، وقتی قرآن ادعا میکنه که من معجزه هستم، اگر میگید اینجوری نیست بیایید مثل این رو به وجود بیارید، بحث تحدی رو میکنه، عملا دو دعوا توش وجود داره. اولا اصل اعجاز رو میپذیره یا امر خارق العاده رو میپذیره، ثانیا میگه خود قرآن از مصادیقشه. پس دو ادعا، یعنی همین که میگه در باب این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، همین بیانی که میکنه، هم میخواد بگه اعجاز قبوله، مطلق اعجاز، اصلا صحبت اعجاز قرآنی و کلامی و اینا نه، مطلق اعجاز. اعجاز هم یعنی چی؟ یعنی امر خارق العاده، یعنی چیزی که از روال عادی بشری و امثال اینها به دست، طبیعی به دست نمیاد، بلکه خارق عاده، خارق این فضای عادی است که ما درش هستیم. اولا این، ثانیا هم خود قرآن یکی از نمونه هاشه. پس دو ادعا رو یک جا داره، یعنی هم اعجازون و مطلق اعجاز رو پذیرفته و هم خود قرآن از اون مطلق اعجاز برخورداره. پس خود اعجاز معجزه خاص است که معجزه کلامیه، هر دو رو میخوام. دو تا ادعا داره، میگه اعلم ان دعو القرآن انها آیه معجزه به هذا التعد الذی ابدتها هذه الآیه. این دعوای قرآن، این ادعای قرآن که قرآن آیه معجزه هست، به هذا التعدی، با این تعدی که در اینجا آمد، الذی ابدتها هذه الآیه که فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بعد آخرش گفت ان کنتم صادقین، بعد فرمود ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اینا تنحلوا به حسب الحقیقه الی دعویین، به دو ادعا و دو مدعا برمیگرده. مدعای اول و هی دعوا ثبوت اصل الاعجاز و خرق العاده الجاریه، اصل اعجاز درسته و اعجاز هم یعنی چی؟ یعنی روال عادی به هم میخورد، خرق این عادت میشه، این عادت عمومی، این روال طبیعی داره به هم میخوره، خرق میشه، پاره میشه، اینا که میگه خارق عادت، خارق عادت جاری است. لفظ عادت یه اصطلاحی است که گفته، و الا لفظ عادت رو اصلا باید برداشت خارق امر طبیعی است. امر طبیعی خب بشری، یعنی عادت که میگم معنیش امر طبیعی. عنوان عادت دیگه جا افتاده میان عادت، خارق عادت. خارق عادت جاری است، عادتی که معمولا هست، روال طبیعی که هست. ما معمولا میبینیم آقا این دریا به هم وصله، یکی بیاد این رو بشکافه، دو طرف رو بازش کنه، وسطش ببین، خارق عادت. این ما وقتی بخواد از عصا تبدیل بشه به اجدا، این خارق عادت اینا مازد. و همینجور در کلامی که بیاره که بشر نمیتونه بیاره، وحی از طرف خدا بیاد و که بشر نمیتونه بیاره، خارق عادت. این روال طبیعی اینجوری نیست، از دست روال طبیعی بر نمیاد. پس دو تا مدعا داره هما: دعوا ثبوت اصل الاعجاز. اصل الاعجاز چیه؟ و خرق العادت الجاریه. عادت جاریه و اصل طبیعی و امر طبیعی به هم میخوره، یه روال غیر طبیعی است. بعدن توضیح میدی غیر طبیعی یعنی واقعا غیر طبیعی است؟ میگه نه، طبیعت اگه معنا عام بگیرید طبیعی است، حتی اعجاز، اما طبیعت عادی که میشناسیم، امور روال طبیعی اولیه که میشناسیم نیست. اون هم خود قانون داره، اونم طبق قاعده است، اونم یک طبیعت اصلیه داره که اینجوری شده. اونا بعدن توضیح میدیم. یک ادعا، دومین مدعا و دعوا ان القرآن مصداق و مصادیق الاعجاز، هم اعجاز رو درش قبول کرده و همین که قرآن خود یکی از مصادیق اعجازه. دوتا و معلومون. خب کسی که بیاید دعوای دوم رو اثبات کنه، بیا ببینید این قرآن خود معجزه است، عملا دعوای اول هم اثبات کرده است. یعنی با نفس قرآن میتونی هم اعجاز رو اثبات کنی، اصل اعجاز رو، هم چی؟ این که قرآن معجزه. و معلومون ان الدعوه الثانیه، یعنی این که قرآن مصداقی از مصادیق اعجاز است، تثبت به ثبوت ها دعول اولا. دعوت ادعای اول هم اثبات، ادعای اول چیه؟ این که اصل اعجازی هم داریم. و القرآن ایزن یکتفی به هاز نمت من البیان و یتحدی به نفسه فیستنتج به ها کلتا نتیجه تاییم. قرآن با همین شیوه که تعدی نسبت به خود قرآن کرده، عملا اومده این دو ادعا رو تثبیت کرده. و القرآن ایزن اکتفا کرده به این شیوه از بیان و تحدی کرده به نفس خودش. به نفس خودش یعنی گفت اگه میتونی مثل من بیارید. ف به اصطلاح نتیجه گرفته شده بهش چی؟ کلتن نتیجه تن. فیستنتج به ها کلتن نتیجه تن. ازش نتیجه گرفته شده هر دو نتیجه. این یک. بعد میگه که خب شما تا میاید صحبت اعجاز رو میکنید، یعنی عادت جاریه رو دارید به هم میزنید و عادت جاریه این روال رو همراهی نداره. عادت جاریه چی؟ بر اساس اسباب و مسبباته. اسباب و مسببات یعنی چی؟ یعنی هر سبب، هر مسببی از یک سبب خاصی پدید میاد و تخلف توش معنا نداره. یعنی بگید آقا این سبب هست اما این مسبب، این معلول تخلف کرده باشه. اختلاف هم معنی نداره که یک جا اینجوری بشه یک جا جوری دیگر بشه، اینا اصلا توش معنی نداره. چجوری جور در میاد اعجاز؟ روال عادی، عادت جاریه، امر طبیعی، یعنی بر اساس اصل علیت. اصل علیت که به هم نمیخوره. وقتی اصل علیت به هم نمیخوره چجوری پس شما میگید معجزه؟ اصل شما میگید معجزه یعنی از اصل علیت رو هم زدید. ایشون میگه اینها رو انشالله خوب میبینیم، قرآن هر دو رو جواب داده، اینها رو جواب میده. غیر انه یبقى الکلام علی کیفیت تحقق الاعجاز. تحقق الاعجاز چجوریه؟ مع اشتماله علی ما لا تصدق عادت الجاریه فی الطبیعه. چجوری میتونه اعجاز باشه با این که اشتمال داره بر چیزی که عادت جاریه او رو نمیتونه صحه بذاره؟ علی ما لا تصدق عادت الجاریه فی الطبیعه. عادت جاریه فی الطبیعه عنوان داده، یعنی امور طبیعی. چی عادت جاریه؟ من استناد مسببات الی اسبابها، هر مسببی به اسباب خودش، به سبب خودش گره میخوره. اسباب شناخته شده خودش، مشخص خودش، المعهوده شناخته شده، المشخصه، من غیر استثناء فی حکم سببیه. یعنی به تعبیری اینجوری نیست که بگیم سببی باشه و یه سبب باشه و سبب نباشه، این الان هم سببه بعد سبب نیست. سبب اگه سببه همیشه سببه. استثنایی در حکم سببیت او تخلف. تخلف یعنی مثلا بگید آقا سبب آمد اما مسببش نیامد، این معنا نداره تخلف. و اختلاف این فی قانون الیه، یعنی بیاد چیکار کنه؟ اختلاف در قانون الیه یعنی یه بار آره جواب میده، یه بار جواب نمیده. این علت یه بار معلول میاره یه بار معلول نمیاره، میگه اختلاف در قانون علیت، میگه اینا اصلا توی طبیعت قبول نیست. بل قرآن، خب چون این شبهه مطرح میشه، چگونه میشه تحقق اعجاز رو تثبیت کرد با اینکه عملا عادت جاریه رو داره به هم میزنه و روال اسباب و مسببات عادی رو داره به هم میزنه؟ جواب میده با قرآن، یبین حقیقت الان و یزیل الشبهه فیه. قرآن بیان میکنه مسئله رو که چطور، و بعد توضیح میده این خلاف قاعده و خلاف علیت نیست، علیت برتره. حالا اینا رو میخونیم، علیت برتره. ما برای یک چیز انواع علیت داریم، علیت از راه سطح، علیت از راه باطن و عمق، میتونه هر دو میتونه. الان من میگم دارم توضیح میدم، و الا بیان الان بیشتر از اینو میخونم. فالقرآن یبین حقیقت الامر و یزیل الشبه فیه. فالقرآن یشتق فی بیان الامر من جهته. قرآن بیان میکنه و توضیح میده و میگه در بیان امر از دو جهت، دو جهت، دو تا مسئله است. یکی چی؟ الاولا ان الاعجاز ثابتون و من مصادیق هل قرآن. اعجاز امر واقعی است، محققه، و از مصادیقش همین قرآنه که چی؟ اثبات میکنه این قرآن المثبت لاصل الاعجاز، یک، و لکونی منهو به تعدی. اصل اعجاز اثبات میکنه، و این که چی؟ خود این قرآن هم جزء معجزه است، و لکونهی یعنی المثبت لاصل الاعجاز، و المثبت لکونهی، لکون این قرآن منهو از اعجاز است، یعنی یکی از مصادیق اعجازه. به تعدی چگونه المثبت لأصل الاعجاز؟ به تعدی. چگونه المثبت لکونی منه؟ به تعدی، به وسیله تعدی. خب این یک مسئله. دومین مسئله که قرآن درستش میکنه و توضیح میده، انه ما هو و حقیقت الاعجاز و کیفه یقع فی الطبیعه امر یخرق به اصطلاح عادتها و ینقض کلیتها. حقیقت اعجاز چیه؟ آیا واقعا داریم یعنی خلاف علیت، نفی علیت حقیقت اعجاز، یا نه یه علت برتره که میاد علت پایین‌تر رو به اصطلاح از کارش من میکنه، خودش کارش پیش میبره؟ چجوریه؟ این چیه؟ انه ما و حقیقت الاعجاز و کیفه یقف طبیعت در امر طبیعی، در طبیعت چیزی یقع که به اصطلاح کیفه یقف طبیعت امرون، یا امری که چی؟ یخرق عادت، عادت طبیعت رو به هم بزنه. چیزی میتونه تو طبیعت بیاد کار طبیعی رو به هم بزنه، روال علت طبیعی رو به هم بزنه، و ینقض کلیت، کلیت امر طبیعی رو هم بزنه، طبیعت رو هم بزنه، یعنی سبب و مسبب برداره؟ بله. ما الان خیلی راحت میتونیم از این راحت بگیم. ببینید، ما تو طبیعت این جسم اگر به حال خود باشه نمیتونه اینجا بیسته، باید بیفته. چرا؟ مثلا جاذبه اینو میکشه. ولی الان یکی دیگه است که اینو نگه میداره بالا. قانون خودش به روال خودش به عنوان یک جسم نگاه کنی باید بیفته، ولی الان من آوردم بالا، نه نمیفته. چرا؟ نفسی است که داره، یه سبب دیگری است که فائق است بر این امر طبیعی که قانون جاذبه براش حاکمه. دقت می‌کنی؟ اینو نمیگید؟ خب این رفتم همه جا باید بذارید. لذا میرسیم اینا رو میخونید. الان ایشون چون گفت من خواستم یه کمی تصویر کنم فی الجمله. ان شاء الله الان می‌بینید چه جوری. اعجاز القرآن. خب این اول الاعجاز به ماهیت قرآن رو ابتدا قرار داد. لذا علامه طبری میگم من دو تا بحث رو باید درست کنم. اولا خود قرآن معجزه هست، ثانیا بگم تو اعجاز آیا این مسئله مشکلی که داریم امر طبیعی به هم میخوره نمیخوره، اصل علیت به هم میخوره یا نمیخوره، اصل علیت که اصل عامه آیا به هم میخوره نمیخوره، این راست که بحث. پس دو بخش میکنه. الان بحث اعجاز قرآن رو داره تا صفحه 73. اینجا اصل اعجاز رو توضیح میده تا صفحه 73. از 73 توضیح میده که خب حالا که شما این رو گفتید، از 74 شروع میکنه. خب اصل قانون علیت چی؟ اینا بحث بعدی. پس دو تا بحث رو ما باید، یه اعجاز از این صفحه که الان میخونیم 59 تا 73 اصل اعجاز قرآن رو داره توضیح میده، بعد از اون میره سر اصل قاعده اعجاز. آیا چون خود اعجاز، نه دیگه اعجاز قرآنی، نه مطلق اعجاز، آیا میشود
با قانون علیت ما اعجاز داشته باشیم چی جوریه، اینا توضیح میده که این بحثای بعدی. پس دو بخش کرده و هر دو میگه از قرآن دارم، یعنی به تعبیر دیگر الان باید بگیم این بحثی که علامه داره شروع میکنه بحث تفسیریون و بحث تفسیری و مفصل. ایشون بعضی موقع اینجوری انجام میده، علامه تو کار اینو بعدها این کار رو میکنه، این الان در اثنای کار قرار گرفت، بعدها این کار رو میکنه، یعنی یکم جلوتر میره علامه این کار رو میکنه، یه بحث قرآنی رو میکنه تمام میکنه، خب تفسیر آیه کرده تمام کرده، از دلش یک نکته به دست میاره، بحث مفصل قرآنی رو یه بحث قرآنیون میذاره دوباره شروع میکنه مفصل گفتن. یعنی یک همینقدر که گفته کافی از یک جهت، ولی باز میره چی؟ مفصل دیگه تمام جوانب. الان هم میخواد دو سه تا مسئله را، اصل اعجاز رو شما قرآن میپذیره چی جوری میپذیره، با اصل علیت چی جمع میشه، قرآن چی توضیح میده، اینو بگه که اون مسئله دوم. خب چجوری خود قرآن اعجازه، از خود قرآن میخواد در بیاره که چجوری اعجازه، و بعد تأمل در این مسئله است که الان اولش اینه اعجاز القرآن، اعجاز القرآن نمیگه، بعد اونجا میرسه به اصل اعجاز توضیحاتی که داره. خب اعجاز القرآن لا ریب فی ان القرآن یتحدی بل اعجاز فی آیات کثیره مختلفه مدنیه مکیه و مدنیه تدل جمیعش جمیعها الا ان القرآن آیه معجزه خارقه. میگه اولا بدانید بحث اعجاز قرآن هم در سوره های مکی آمده هم در سوره های مدنی، خوندیم اینا رو در روز گذشته، چند تا از اینا رو خوندیم که بعضی از اینها الان خود این مدنی سوره بقره، بعضی از این سوره هایی که داشتیم سوره ها سوره های مکیه، الان دیگه اون نگاه کنید هست، مثلا اونی که خوندیم از سوره تور جزء مکی هاست، داشتیم دیگه به حدیث مثله که دبیر کرده و مشابه این دیگه، بعضیش مدنیه بعضیش مکی. یعنی چی میخواد بگه؟ اولا این ادعای اعجاز در طول رسالت رسول مطرح شده، یعنی از مدینه شروع شد تو مکه، از مکه شروع شد تو مدینه هم ادامه پیدا کرد، واضح است هم چه از اون. خب خودش یه معنای خیلی جدی داره، یعنی این یک بار گفته شده که من به نظرم یک بار هم کافیه، ولی عملا یک بار چند بار داره به این سبب به تنوع مطالب، اگر جن و انس جمع بشید این تعابیری که داره حالا امثالی اینها رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی داره مسئله رو غلیظ میکنه، قرآن به چشم میاره تا همه رو درگیر کنه تا حجیت این کتاب الهی برقرار بشه. لا ریب فی ان القرآن تعدی کرده به اعجاز در آیات کثیره مختلف مکی و مدنیه که جمیعش خبر از چی میده؟ با این تعدی تدل جمیع این آیات بر اینکه قرآن یه آیه معجزه خارقه هست. آیه که گفتم آیت همین به معنای به اصطلاح نشانه و در واقع یعنی همین معجزه، آیتون معجزه که میگن، که ما گاهی میگیم خود عمل میشه آیت معجزه، گاه تکوین میشه آیت، عنوان آیت میده، ولی اینجا میگیم آیت معجزه، اونم آیت اینه، یعنی نشانه های خدا چجوری میشه نشانه خدا باشن، تکوین نشانه خداست آیته، قرآن هم نشانه خداست، آیات قرآن هم نشانه آیاتن، و اینجا آیت چیه در مورد قرآن؟ آیت معجزه هست، در عینی که آیت موجب اعجاز هم هست، آیت معجزه خارقه. حتی ان الآیت السابقه اعنی قوله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا. خب شما این رو که میخواد بگید میخواد اثبات چی کنه؟ اثبات قرآن رو به عنوان معجزه کنه. شما میگید اینجوریه، خب این آیه که شما گفتید به این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا به صورت من مثله، خب من مثله رو شما دو تفسیر کردید، یک تفسیر چی بود؟ من مثله برمیگشت به ما نزلنا، خب یعنی قرآن واضح، اما من مثله اگه برمیگشت به رسول الله چی؟ من مثل عبدنا، مثله رو گفتید به عبدنا میتونه برگردونید، خب این به عبدنا برگردونید، آیا این هم باز دلالت به بحث معجزه میکنه؟ قرآن معجزه است یا میخواد اثبات رسالت رسول کنه؟ میگه حتی من مثلهی هم بگید اولا داره اثبات قرآن به عنوان معجزه رو میکنه. چرا؟ فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، مما نزلنا رو آورده، بعد جناب الله میگه ببینید حتی این خودش کافیه، نفرمود به اصطلاح این کانتو فی ریب من رسالت عبدنا، اگر میگفت من رسالت هم میگفت اولا بحث رسالت، نه این کانتو فی ریب من ما نزلنا وقتی گفته میشه حتی ممسته رو بزنید به عبدنا و بزنید به رسول و بگید مرجع ضمیر این مثلش همون عبد است و رسول، حتی این رم بگید، باز این برای اثبات اولاً چیه؟ اولاً اثبات به اصطلاح اعجاز قرآن، ثانیاً چی؟ مسئله رسالت که میشه غیر مستقیم، مستقیماً میخواد اینو درست کنه. لذا بعدش هم نگاه کنید به صورت من مثله ود او شهدا کن من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، که فضا اصلا نگاه فضا فضای خود اصل به اصطلاح قرآنه. لذا اینجا اینجوری میگه حتی ان الآیت السابقه انی قوله تعالی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله الآیه، ای من مثل النبی، من مثل النبی میخواد بگه تفسیر دوم. تفسیر اول که اصلا واضحه، یعنی در مورد قرآن میخواد بگه تمام این آیات برای اثبات اعجاز قرآن. خب این من مثله بخوره به نبی، آیا اعجاز قرآن یا رسالت رسول؟ میگه بازم نگاه کن، استدلال علی کون القرآن معجزه به تعدی علی اتیان صورت نظیره، بله صورت نظیره صورت من مثل النبی، نظیر باشه مثل سوره‌ای که از مثل نبی میاد. لا انه استدلال عن نبوه مستقیما و بلا واسطه، اولا نمیخواد رسالت اثبات کنه، اولا میخواد قرآن رو به عنوان معجزه اثبات کنه. و دلیل علی قوله تعالی فی اولا و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و لم یقل و ان کنتم فی ریب من رسالت عبدنا، من رسالت عبدنا نگو، مما نزلنا فرمود. باز این نشون میده که بحث تحدی قرآن، میخواد بگه آقا حتی همین آیه ای که من مثله رو بزنید به نبی، باز هم باید چی کار کنید؟ باز باید بگید بحث اثبات اعجاز قرآنه. خب فجمیع التحدیات، خب با این توضیح پس همه تحدی هایی که میبینیم چی هست؟ فجمیع التحدیات الواقع فی القرآن نحو استدلال علی کون القرآن معجزتا خارقتا من عند الله. پس همه اینا میخواد چیکار کنه؟ این تحدی هایی که خداوند آورده در آیات متعددی که در روزهای گذشته من خوندم، این آیات رو سوره یونس داشت، سوره تور داشت و سوره هود داشت و دیگه مواردی که بود خوندیم اونها، معجزتون خارقتون من عند الله. خب والآیات المشتمله علی التحدی مختلفتون فی العموم الخصوص و من عما تحدی هست. خب بعضی از این تحدی ها مخاطبش الان مثلا اینجا ابتدا مخاطبش که مشرکان، اگر بگیم بحث مشرکان و کسانی که در بستر شرک بودن یا این ناس، به اینها اشاره میکنه. ولی بعضی ها اصلا میبینید سیاقش جوریه که خیلی شامله، یعنی صحبت انسانهای عصر رسول الله همه اعصار رو میگیره. الان میخواد بهش اشاره کنه که بعضی از اینها انقدر عامه که حد نداره، مثل این آیه لئن اجتمعت الانس والجن. اینجا دیگه صحبت این نیست که شما انسانهای الان انس و جن جمع بشن، یعنی جنس انسان و جنس جن هر زمانی هر مکانی هر جا باشن. شون میگه لذا این خیلی تحدی عامیه. ول آیات المشتمله علی التحدی مختلفتان فی العموم و الخصوص، بعضیا مخصوص به مشرکان مکه است ولی بعضی میبینی اصلا نه، همه انسان ها در همه ادوار رو خطاب قرار ده. و من اعم ها تحدی هم کجاست؟ قول خداوند قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. هر کس هم خواستن از خودشون هم به عنوان همراه و ظهیر هم بیارن، جن و انس از دستشون بر نمیاد. این تعبیر جن و انس بر نمیاد یعنی خورده به مطلق عام دیگه، عصر رسول الله فقط نیست. ول آیه مکیتان، این آیه آیه هود آیه اسراء مکیتان و فیها من عموم تحدی ما لا یرتاب و فی زومسکه، درش چیه؟ چه چیزی خوابیده؟ من عموم تحدی، این من عموم تحدی بیان اون ماست، ما لا یرتاب. در این به اصطلاح آیه چیزی است که هیچ عاقلی در او شک نمی‌کنه و اون چیه؟ عموم تحدی. یعنی می‌خواد بگه این عموم تحدی رو همه می‌فهمن از این آیه. و فیها من عموم تحدی ما لا یرتاب و فیه ذو مسکه، مسکه یعنی عقل، عقل وافر. کسی که دارای عقله هیچ وقت از این آیه رو می‌بینه می‌بینه که خیلی عامه، همه رو می‌گیره. خب تا اینجا که گفت در واقع خواست بگه تحدی که آمده اینقدر بعضی موامی که همه جا رو میگیره، ولی حالا چون این تحدی به چی تحدی کرده؟ به بلاغت؟ به فصاحت؟ اینها به چی؟ میگه اگه تحدی به بلاغت قرآن بود این مخصوص عرب‌های خالص میشد، یا عرب‌هایی که چی؟ در این حال که قبلا خلوص داشتن الان اومدن دوره رسول الله قرار گرفت. این دیگه تعدی برای همه نیست. اما لعن اجتمعت الانس والجن یه جور باید معنا کنی که چی؟ هر کس به زبان خودش هم بخواد بیاره نمیتونه از پس این بر بیاد، یعنی فقط مخصوص عرب زبان ها نشه. این توضیحی میخواد چیکار کنم؟ خب بس دیگه فقط بحث فصاحت و بلاغت عربی نیست، پس چیزای دیگر هم هست. اینو خواهد فلو کانت تحدی به بلاغت بیان القرآن و جزالت اسلوبهی فقط لم یتعدد تحدی قوما خاصا، اگر این بود که تحدی به بیان به قرآن باشه و به اصطلاح به اصطلاح استواری اسلوب که همون بشه فضای فصاحت و بلاغت، فقط تحدی از قوم خاصی تحدی نمیگه. قوم خاص چیه؟ همون عرب زبان ها. و عرب زبان هم چی؟ به همول عرب الاربا من الجاهلین، اربا یعنی عرب های خالص، خالص از جاهلیت که دیگه در جاهلیت بودند و به همون اربا و ول مخزرمین. مخزرمین یعنی اونهایی که جاهلیت و اسلام هر دو رو درک کردن. اربا یعنی فقط خالص صریح از جاهلیت، اینها در واقع هر دو رو درک کردن، هم جاهلیت و به تعبیر دیگه جاهلیت و اون اشعار امرالغیث و نمیدونم دیگر امور رو درک کردن، اون سبکی هستند. به اضافه میگه اگه باشه فقط باید مخصوص اینها بشه، قبل اختلاط لسان و فساد لسان، یعنی قبل از اینکه دیگه بعدی ها بیاند و ایرانی ها برن نمیدونم جاهای دیگه برن تو زبان عربی که دیگه اصلا دیگه اون زبان از اون فساد و بلاغت افتاد، اون فساد و بلاغت اولیه‌ای که داشت که مال نمیدونم امرالغیث نمیدونم فلان اون شعرای سب اینها میگفتن داشت، این سب برای اونها به درد میخورد. یعنی اگه بخواد تعدی به فصاحت و بلاغت بکنه اون واسه، الا بعدیا که اومدن اصلا بلد نیستن تا فارسی عربی خوب صحبت کنن، اینا بخوام به فصاحت و بلاغت با این بنا تعدی کنه اینا که به دردشون نمیخوره. لذا می قبل اختلاط لسان و فساد لسان، فساد لسان یعنی دیقاتی میشه و از اون فضای صرافت زیبایی زبان عربی با همون فصاحت و بلاغت در میاد. وقت مثل قرآن بل آیه اسماء الانس والجن، و حالا اینکه با این آیه گوش انس و جن رو باش درگیر کرده که بابا شما همه تون رو دارم میگم، نگفتم عرب اربا یا مخزرمین رو من نمیگم، همه رو میگم، لذا فد فصاحت و بلاغت نیست. حتی باز دوباره ادامه و کذا، حالا غیر از بلاغت و جزالت و اینها، حتی بگید آقا در معارف هر کی میتونه اسم بیاره، در اخلاق تک تک اینا، یا حتی تک تک اینا هم مطرح نیست، یعنی فقط تو معارف، تو معارف باشه ادهی که حکیمن به اونها باید اشاره، اگر نمیدونم فقط اخلاق باشه فقط اون اخلاقیون باید خطاب قرار بیه. شما میگه نه حتی تک تک اینا نیست، همه اینا هست قادرشون. و کذا یعنی تک تک اینا هم نه، نه تنها تحدی به صرف بلاغت و فصاحت نیست، به صرف فقط معرفت هم نیست، به صرف فقط اخلاق هم نیست، به صرف احکام فقط هم نیست، به صرف به اصطلاح بحث‌های اجتماعی هم نیست، به همه این هاست علم خالی. و کذا یعنی نیست، هیچ یک از اینو به تنهایی بد نظر در اجازه نیست. و کذا غیر البلاغه و الجزاله من کل صفت خاصه که اشتمل علیه القرآن کل معارف، که بگید آقا تنها معارف باشه، کل معارف الحقیقیه، یا بگید تنها فقط چی باشه اخلاق فاضله باشه، یا بگید فقط احکام تشریعه باشه، یا بگید اخبار مغیبه باشه، اخبار غیبی باشه، و یا معارف دیگر یعنی حقایق دیگر که لم یکشف البشر حین النزول عن وجه النقاب الی غیر ذلک، و خیلی از چیزهای دیگری که بشر هنگام نزول هنوز نتونسته این معارف رو دست پیدا کنه، چیکار کرده ان وجه نقاب رو نتونسته کنار بزنه. حالا کل واحد منها مما یعرف و بعض الثقلین دون غیر، این که همه ثقلین جن و انس رو میگه، این دیگه نباید فقط معارف باشه، چون معارف فقط مخصوص حکماست. میگه نه، جوری ادعا کرده یعنی در همه جا حد هر کس تو هر به اصطلاح فضایی است به او داره اشاره میکنه. الان اینو میگه کل واحد منهم ما یعرف و بعض و سقلین دون جمعی، هر کدوم بخششو میدونه همه رو نمیدونه. فا اطلاق و تحدی علی سقلین که به همه جن و انس رو میگیم، لیسه الا فی جمعی ما یمکن فی تفاضل فی صفات، هر آنچه که میتواند موجب برتری و موجب ترجیح بشه، چه اخلاق باشه، چه معارف باشه، چه نمیدونم سیاست باشه، چه نمیدونم مسائل اجتماعی باشه، چه هرچی باشه، هرچه، چه نمیدونم بلاغت و فصاحت باشه. لذا این میگه فالقرآن آیتون للبلیغ فی بلاغتی و فصاحت، ولل حکیم فی حکمته، ولل عالم فی علمه، ولل اجتماعی فی اجتماعه، ولل مقننین فی دقنینه. کسانی که قانون گذارن بیان ببینن قرآن قانون گذاری چجوری، که یکی از اینها از این میدونید فرانسه در قانون گذاری خیلی برای خودش به اصطلاح سابقه طولانی داره و رایت لو هم هستن، یعنی معمولا متن مکتوب دارن. ما بعضی ها داریم رایت لو نیستن، مثل انگلستان متن مکتوب نیست براشون، اونها یک حقوق عرفی دارن توضیح داره، این متنیه و خیلی در این زمینه خیلی پیشرفته است. یعنی معمولا هم کسانی که حقوق رو میخوان به شکل متن دقیق بخونن معمولا فرانسه رو به عنوان الگو میگیره. خودمون فرانسوی ها میگفتن در بحث طلاق، تشریع طلاق با این قیود با این توضیحات بی نظیر از نظر قانون گذاری در قرآن آمده، صفر تا صدش بی نظیر. نگاه کنید اون بحثایی بی نظیر، یعنی خودشون که اهلشن میفهمن که بابا این جور دیگه از این، اون هم کی؟ از رسول الله که 1400 سال پیش بوده اینا. ولی المقننین فی تقنینه، ولی سیاسیین فی سیاسته، ولی الحکام فی حکومته، ولی جمیع العالمین همه مردم فی ما لا ینالونه جمیعا. اونایی که همه شون نمیرسن مثل چی؟ مثل غیب، امور غیبی بهش دست پیدا نمیکنن. خب اینا همه شون میبینن بابا اینجا قرآن داره چیزهای میگه که اصلا دست برن. ولی اختلاف فی الحکم ولی علم ولی بیان، جاهای اختلاف دارن در حکم، دعوا دارن، میبینن قرآن داره راه باز میکنه، یا در علم یا در بیان، به تعبیری هر جایی که همه درگیرن میبینید تنها راهی که باز میکنه، راه رو باز میکنه قرآن، این رو بخواد بگه. و من هنا یظهر ان القرآن یدعی عموم اعجازه من جمیع الجهات من حیث کونه اعجازا لكل فرد من الانس والجن من عامه او خاصه، خواه بخواهد جزء عموم باشه جزء خواص باشه فرقی نداره، برای همه اعجازه، او عالم او جاهل برای اینا همه هست، او رجل او امراه زن باشه یا مرد، او فاضل باره فی فضله او مفضول، یا فاضل باشه یا مفضول باشه، البته مفضولی که اذا کان ظالبن که یشعر بالقول، مفضول به این بزنید یا به همه بزنید، یعنی فقط بتونه بفهمه زبان رو بفهمه، چون بعضی ما میگه مفضول اصلا آدم نیست که اصلا از نظر عقلی آمادگی نداره، بچه است یا مثلا میبینید دیوانه است، خب اینا دیگه اصلا از محط بحث خارج. بعد ایشون میاد شروع میکنه توضیح دادن چطور مواردی رو میشموره. ببینید این موارد در همه ما میتونه به عنوان اجاز بشه. فإن الانسان مفتوران علی الشعور بالفضیله و ادراک زیاده و نقصان فیها، انسان به لحاظ شعوری که داره میتونه بفهمه با این برتره این ضعیفتره، اون نقص داره این به اصطلاح بیشتر و بهتره. فإن الانسان مفتوران علی الشعور بالفضیله و ادراک زیاده و نقیصه فیها، میتونه بفهمه این بهتر یا نه. فلکل انسانه ان یتامل ما یعرفه من الفضیله فی نفسه و فی غیره من اهلی ثم یقیس و ما درکه منها الا ما اشتم الا علیه القرآن فیقضی بالحق و نصفه. میگه خب بیاد اون چرا که از فضیلت از خودش میدونه یا دیگران میدونن بیاد مقایسه کنه با اون چی که قرآن میگه و با حق و انصاف برخورد کنه ببینه کدوم به اصطلاح برتره. فهل یتعدا القوه البشریه ان یختلق معارف الهیه مبرهنه که تقابل ما عطا به القرآن و تماثله به الحقیقه، آیا بشر با قوه بشریه میتونه بسازه معارف الهیه، بسازه یعنی به تعبیری معارف الهیه برهانیه، بگه من با این مثلا میتونم اثبات کنم بهتر از قرآن، میگه میتونید بهتر از قرآن بگید. بعدن ان شاء الله بعدن باید نشون بدیم قرآن در این نوع مسائل بیانات داره، با بیانات شروع میکنه نه از یه جاهایی که حتی گهگاهی دعواست، توضیح میدیم اینا رو. ان یختلف معارف یختلق بساز معارف الهی مبرهنه ای که برابری کند تقابل ما عطا به القرآن و تماثل و فلحقه به اندازه قرآن باشه. و هل یمکنه ان، خب این در مورد معارف الهی، و هل یمکنه ان تأتیه به اخلاق بله مبنیه علی اساس الحقائق که تعادل ما عطا به القرآن فی الصفای و الفضیله، میتونه یه اخلاقی رو مبتنی بر حقائق، این مبتنی بر حقائق رو علامه که میگه، علامه در جای خودش در جلد دوی ظاهرا همین المیزان توضیح میده، درسته که اخلاق برای خودش به حسب صورت بنیاد نداره توضیح میده، ولی به حسب باطن داره و و انبیا به اون باطن دست یافتن، لذا میتونن توضیحی داده ایشون. اونجوری من دارم معنا میکنم، و الا با بیان علامه یکم میشه. آیا از آن شده؟ الان تمام میکنم. آیا میتونه کسی اخلاقی رو بیاره که مبنی بر حقایق باشه که برابری کند با آنچه که قرآن میاره در بحث صفا و فضیلت، فضیلت هایی که قرآن میاره؟ و هل یمکن ان یشرع احکاما، این در مورد اخلاق، اون در مورد معارف، بعد میرسه به احکام. میگه کسی میتونه مثلا قرآن اینجوری احکام تشریع کنه؟ و هل یمکن ان یشرع احکاما تامتا فقهیه که به اصطلاح تحصا که به اصطلاح تحصی جمیع اعمال البشر من غیر اختلاف، همه اعمال بشر رو بدون اختلافی که یؤدی الی تناقض، تشریعات بعضی ها انجام میدن اما این تشریعات چجوری میشه موجب تناقض میشه، ولی خداوند هیچ تناقضی در کارش نیست. اونم چی؟ تشریع احکام فقهی بکنه، همه اعمال بشر رو بگیره، توش هم تناقض نباشه، مع حفظ روح توحید و کلمات تقوا، جوری هم تشریح کنه که روح توحید رو توش نگه داره و کلمه تقوا رو هم توش نگه داره. فی کل حکم و نتیجته و سریان طهاره فی اصله و طهاره. این خیلی لطف داره بیان علامه که بنیاد کارهای فقهی، کارهای فقهی که هست ریشه داره در دسته ای از تشریعاتی که اساسش روح توحید و کلمه تقواست و توش داره طهارت رو جاری میکنه، یعنی ما با این تشریعات انسان رو پاک میکنیم. خب تا همینجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اینا رو که آسونه دیگه، آسونه که زودتر میخونیم تا برسیم به بحث انشاءالله. سلام علیکم.
این نحوه استدلالی که علاقه داشتن از عمومیت تحدی لاشتم جنون است، شمولیت عرصه های تحدی یعنی بلا اینا نتیجه گرفتن، این اون میخوام یه فرض دیگه بگم، میخوام آیا میشه لزوما این نتیجه رو گرفت؟ ما اگر بگیم اینا سرآمده هاشون رو بیارن مثلا تو بلاغت و اینا نتونن اون بلاغت قرآن احراز بکنن، بازم این عمومیت تحدی برقراره؟ یعنی بهش خدشه وارد میشه، لازم نیست همه اینها تو همه عرصا نتونن مثلا مثل قرآن رو بیارن تا بگیم که این شمولیت مشکل داره؟ یعنی مثل حضرت موسی که مثلا اومد اعجاز کرد،
بیانتون اینه وقتی گفته به مثل قرآن بیارید، میتونه همین فصاحت و بلاغت باشه و از دست خودشون برنمیان از کسانی استفاده کنن که بالاخره این کار کارند.
خب این بیان عرفیه، یعنی مثل اعجاز حضرت موسی که تو اوجش اینا بهترین سحرانشون آوردن، مثل اونا نمیتونه بیاره، مثل اعجاز حضرت موسی که اینا بهترین ساحرانشون هم جمع کردن، مثل اون کار نمیتونن انجام بدن. این تعجیز برای عموم مردم مصر بود، فقط تعجیز اون ساحران که نبود، که یعنی خب وقتی سرآمدانشون جمع میکنن توی یه زمینه نمیتونن اون مثل اون اعجاز رو انجام بدن،
خب حالا
دیگه همه شامل اون اعجاز میشن،
فقط به لحاظ فساد و بلاغت. اما مثلا به لحاظ معارف میتونن، مثلا اینجوری هم میشه، و به لحاظ به اصطلاح اخلاق و احکام میتونه، منظور اینجوری میشه. این فقط مهم این نیست که حقایق و معارف، حقایق و معارف هم شما میرسید ما میتونیم برسیم، ولی فصاحتی مثل من نمیتونه. این میتونه تمام ادعا باشه یا جزء ادعا به نظر شما؟
جواب من به نحوه استدلال اشکال دارم.
بله بله میفهمم،
جن و انسی جمعی پس تو همین
عرصه. من متوجه شدم، من متوجه شدم، میخوام اینو بگم، این جن و انس جمع بشید مثل این نمیتونید بیارید، مشخص که نکرد که یعنی فقط فساد و بلاغت شد،
نه
مطلق که هست که
بله،
به حسب این چی ازش چه باید چه چیز نتیجه بگیرید؟
تو یک جهت هم اگر باشه این بیان از عرفی بودن خارج
یک
نمیشه.
جهت آره آره، یک جهت هم که من الان بیان علامه دیگه نمیخوام بگم، خودم میخوام مطلق دیگه، چه چیزی توش هست که باعث میشه بشر نتونه بیاره؟
شاید همون معارفش باشه دیگه، فصاحت و بلاغتش نباشه، این بیان دچار اشکال میشه؟
من به نظرم اینجوری نبود. اینو بگید یعنی شأن قرآنی قرآن رو نمیدونم. شأن قرآنی قرآن اینجوریه، از علم ربوبی نازل شد با کسی که زبان عربی را اونگونه به کار میبرد که هیچ کس نمیتونه خطش کنه. بعضیا گفتن این عجمیه، توضیح میدن میبینن عربی مبینه، قرآن این میگه که من اختلاف ندارم، اینا ان شاء الله بعدا علامه توضیح میده. یه ادعای قرآن در مورد خودش زیاده، این ادعاها جوریه که اگه جمعش کنی یعنی چی؟ یعنی هیچ از دست شما بر نمیاد. مثلا در قرآن تناقض وجود نداره، ولی شما نمیتونید تناقض نگید. شما تو کارتون خطا هست، تناقض هست.
خب پس الان از چیز دیگه داریم استفاده میکنیم دیگه.
من نمیخواستم چی کار کنم، من به من بگید، من از اطلاقش استفاده. ایشون گفته بود چون عموم گفته از عمومش استفاده کرد. عموم معناش چیه؟ یعنی فقط رفته که گفته چون همه انس و جن رو گفته، پس باید همه اینها در ساحت‌های خودشون باشه. فقط میگم اینجوری شما میگید خب میتونه حتی خود یک نفر عامی باشه، من دستم بر نمیاد، ولی من شهدای خودم رو جمع میکنم، من از ظهیر استفاده میکنم. اینجوری واضح است بیانش. من میگم اصلا من از عموم استفاده، من از اطلاق استفاده. گفته به مثل قرآن بیاد، هیچ دیگه هم قید نکرد یا کرد.
اصلا اون لوجت محل انس و جن رو نمیگید، خود تحت اطلاق رو که روی خود قرآن رفته رو دارید میگید.
نه دیگه، به تعبیری تو این که گفته قرآن مثل قرآن بیاره، نگفت مثل قرآن در بلاغت بیاره، نگفت مثل قرآن در معارف بیاره، نگفت.
به مخاطب شما اصلا کاری ندارید به اون؟
نه نه، من به لحاظ عموم کار ندارم، به اطلاق کار دارم. این اطلاق که اینو به ما میگه، که اطلاق به ما میگه یعنی ادعا عامه. لذا یه جن و انسی بیاد بگه آقا شما اینو گفتی، ولی من اینو میدونم این قانون غلطه، همین رو بگه خودش یک نوع نقضه. درد میکنیم؟ سلام میکنیم. واضح است؟ بزن من به نظرم اطلاق میتونه. حالا عموم رو علامه شاید گرفت.
این که فرمودید سفارش شده علم دین و علمی که به فرق دین باید مثل فرصف و افغانه اینا خاطر اینا خود اهل بیت چرا خوش گم نشدن برای این علم
فلسفه و شدن چرا نشد؟ علی به فلسفه الهی رو بخونید.
چرا؟
علی به فلسفه الهی علامه تباطم رو بخونید. این به اصطلاح فلسفه و علی ابن مسلسه رو بخونید.
اون چیزی که معروفه میگن تو دوره نمیدونم خلفای عباسی
بگن این آقا قبل از این امیرالمومنین دیگه بگن
خودشون آخه به این عنوان علم فلسفه و
وقتی جوری گفته که من و مال اصلا قرآن ما رو جوری وادار کرد ما بریم دنبال کار عقل، وادار کرد. وقتی وادار میکنه این آقا نه تو این که میگی غلطه، باید دلیل اینجوری آورد، من به این دلیل تو رو میگم تو بپذیر. بعد میگم خواهش میکنم تا دیگه دنبال دلیل نگرد یا در راه میده خودش. وقتی این کار رو میکنه میگه به این دلیل، بعد مثلا میگه ده شهادت العقول ان کل موصوف غیر صفت لشهادت العقول، یعنی آقا عقلتون مگه نمیگه که این صفت غیر از موصوفه؟ داری این استفاده میکنه مثل مگه خودش میگه تعقل بکنه، بعد میگه خواهش میکنم میکنه نکنه. خب این راه رو باز کرده. حالا بگو خلفا آوردن چون من اصلا امیرون ما بعد جالب امیرون این اعمال کرده، من چیکار کنم؟ من بگرد میگم آقا شما یه چیزی میگید، من میگم آقا امیرون همین میتونه اعمال کرده، برای استدلال فلسفی میاره.
خب مثلا نمیتونه اصلا مثل ارسطو که اومد یه علمی رو پایه‌گذاری کرد.
اینا معمولا قرار نیست در بشه اینجوری نیست، حتی احکام شرعی رو نظم میدن، حتی احکام شرعی میان اینجوری در بشه نیست. اینها باید خط ببینید چیزی که دست عموم برمیاد، اونی که دست عموم برنمیاد اون خط دهندگی های اصلیه. بنده خدایی به این یه نفری که تو کار علمی خیلی قوی ما خواهش میکنم تو دیگه هیچ کاری نکنی، شما ترتیب بدید، تو فقط بگو بقیه رو ما ترتیب بدیم، چون اصلش این مهمه که اینا اصلش اینجوریه و دهمشون اینه که اینو درست کنه و راهنمایی میکنن. بله گهگاهی ببینه طرف نشد بهش خط اصلی رو میدن، گاهی اصول و امهات میدن، ثوابت میدن، راه باز میدن. اینجوری آره هست علینا الغاق الاصول و علیکم ان التقدیم.